دوازده شب ایران صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز چهارشنبه 13 بهمن 1400 هجری شمسی برابر با دوم فوریه 2022 میلادی است. در برنامه نیمه شب همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها در کنار شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می‌شنویم. شاهین بشیری.
با سلام. تلویبیون، پلتفرم پخش زنده و آرشیو شبکه‌های رادیو و تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه از سوی گروه سایبری عدالت علی هک شد و این گروه بر روی برنامه‌های برخی از شبکه‌های دولتی ایران که از این طریق پخش می‌شد محتوای سیاسی پخش کرد. گروه سایبری عدالت علی روز سه‌شنبه با اعلام این خبر به رادیو فردا و ویدیویی از این هک را نیز ارسال کرد و شبکه تلویبیون نیز اختلال در سیستم خود را تایید کرد.
ملت ایران، ما گروه عدالت علی آمدیم تا پایه‌های رژیم فاسدی که بر کشور مسلطانه را به لرزه بیندازیم. دیگر ما را فاسد نخواهند داشت. ما دهن بعد را به اعضایشان تبدیل می‌کنیم.
تلویبیون در این مورد نوشت که زیرساخت تلویبیون روز 11 بهمن از 2 بامداد تا 23 دچار اختلال شد و برنامه‌های چندین شبکه در این بازه زمانی به شکل ناقص آرشیو شده است. گروه سایبری موسوم به عدالت علی فروردین امسال نیز ویدیوهایی را در اختیار رادیو فردا و برخی دیگر رسانه‌ها قرار داد که حاوی تصاویری از شکنجه و بدرفتاری با زندانیان بود. خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه خبر داد که حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج که در سوئد زندانی است، به بیماری کرونا مبتلا شده و به همین دلیل ادامه جلسات دادگاه او به تعویق افتاده است. حمید نوری متهم است که در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج مشارکت داشته. او این اتهام را رد می‌کند. وی روز 18 آبان 98 با یک پرواز مستقیم از ایران به فرودگاه استکهلم رسید و بلافاصله دستگیر شد. وکیل کیوان صمیمی شامگاه سه‌شنبه خبر داد که موکلش با توجه به گزارش پزشکی قانونی به طور موقت از زندان آزاد شده. مصطفی نیلی در توییتی نوشت: با توجه به گزارش پزشکی قانونی در مورد وضعیت جسمانی آقای کیوان صمیمی با دستور دادستان و مستند به ماده 522 قانون آیین دادسری آیین دادرسی کیفری، حکم ایشان متوقف و موقتاً از زندان آزاد شدند. کیوان صمیمی 73 ساله که به تازگی از زندان اوین به زندان سمنان تبعید شده بود، در نامه‌ای از زندان نوشته بود که مسئولان زندان با فریب و دروغ باعث فشار روانی و قلبی زیادی به او شده و احتمالاً دنبال پروژه فرسوده‌سازی و حتی قتل تدریجی او هستند. بر اساس گزارش کانون نویسندگان ایران، در روزهای اخیر پس از آنکه کیوان صمیمی در نامه‌ای درباره ماجرای جانباختن بکتاش آبتین عضو دیگر کانون نویسندگان این رخداد را قتل شبه عمد خواند، مسئولان زندان اوین تصمیم به تبعید او گرفتند. با ادامه وضعیت قرمز ناشی از کرونا در بسیاری از شهرستان‌های کشور، احمد وحیدی وزیر کشور گفت با افزایش شیوع اومیکرون در کشور، برگزاری مراسم 22 بهمن در حالی از ابهام قرار گرفته و خبر داد که راهپیمایی 22 بهمن به صورت خودرویی برگزار می شود. بنابر آمارهای رسمی تا یه شبانه روز گذشته بیش از 35,000 نفر دیگر در ایران به ویروس کرونا مبتلا شده و 50 نفر بر اثر این بیماری جان خود را از دست داده اند. محافل پزشکی در ایران از جمله سازمان نظام پزشکی آمار واقعی کرونا را 3 تا 4 برابر آمار رسمی ارزیابی می کنند. و خبر آخر این که آمریکا به علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون ملی کشتی ایران، برای حضور در رقابت‌های 23 بهمن در آرلینگتون تگزاس روادید نداد. ظاهراً این تصمیم در پی تأکید علیرضا دبیر به التزام عملی به شعار مرگ بر آمریکا گرفته شده.
من همیشه میگم مرگ بر آمریکا، ولی مهمتر از مرگ بر آمریکا عملشه.
پیشتر علیرضا دبیر گفته بود اگر آمریکا حتی به یک نفر از اعضای هیئت ایران روادید ندهد، سفر تیم ملی کشتی به آمریکا را لغو خواهد کرد.
شاهین بشیری اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه نیمه شب. وعده جدید مقامات جمهوری اسلامی جهت حل و فصل طرح رتبه بندی معلمان به دنبال دور اخیر اعتصاب و اعتراضات سراسری آموزگاران ایران. هک شدن یک سایت پخش شبکه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی در سال روز ورود آیت الله خمینی به ایران.
در مجموع میتونیم اینطور نتیجه بگیریم که زیرساخت‌های اینترنتی در ایران دچار مشکلات امنیتی متعددی هست.
برگزاری نشستی مجازی از سوی سازمان حقوق بشر ایران با عنوان ایران و گذار از استبداد با شرکت کارشناسان و کوشندگان.
عدالت انتقالی در کشورهای موضوعیت پیدا کرده که در فرایند عبور از یک نظام استبدادی یا تمامیت خواه به سمت دموکراسی بودند.
ما در یک وضعیتی هستیم که مجبوریم ایده عدالت رو موظف به متوقف کردن خشونت بکنیم.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. در وعده‌های جدید مقامات جمهوری اسلامی میگویند که طرح رتبه بندی معلمان ایران احتمالاً تا روز چهارشنبه فردا نهایی میشود و این وعده وحیدهای تازه به دنبال اعتصاب و دور اخیر اعتصاب و اعتراضات آموزگاران ایران گزارش می شود. روزبه بلهری که تحولات صنفی رو پیگیری می کنه در آن سوی خط تلفن هست. روزبه، از این وعده های تازه بگو که بنا هست حالا تا فردا، اونجور که گفته شده احتمالاً تا فردا، این طرح رتبه بندی معلمان که از مطالبات محوری آموزگاران هست گفته که قرار هست نهایی بشه.
سلام بچه‌ها و شنوندگان گرامی. بله، یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در صحبت‌هایی گفته که ایرادهایی که بوده برطرف میشه. البته اشارهش به اون ایرادهایی بود که شورای نگهبان گرفته بود و بعد مجلس به مجلس برگردوند و حالا قرار هست که مجلس اینها رو برطرف کنه، دوباره به شورای نگهبان بفرسته. اما خب این پاسکاری هایی که وجود داره، این طرح داستانش به 10.5 سال گذشته برمیگرده، 10 سال و 6 ماه گذشته که این وعده داده شد هنوز اجرا نشده. بنابراین معلمان زیاد خوشبین نیستن، به خصوص اینکه شورای هماهنگی تشکل های فرهنگیان ایران اعلام کرده بود چند روز پیش که به نظر میاد که دولت اصلا با این و مجلس در صدد هستند که اجرایی تر رو به سال 1402 بکشونند و حتی نه سال آینده. البته وزیر آموزش و پرورش گفته که رتبه بندی برای امسال اصلا نبوده، حالا برای سال آینده بوده، دولت داره ارفاق میکنه، گرچه قرار بوده که اصلا امسال اجرا بشه از ابتدای سال جاری، که حالا معلوم نیستش که حتی از ابتدای سال جاری باشه. بحث شهریور بود که الان آخر سال هستیم، معلوم هم نیست از کی دولت بخواد به اجرا در بیاره. البته این رو هم بگم که انتقاد کرده از تجمعها و تحصنهای معلمان که بین روزهای شنبه و دوشنبه برگزار شد. یکی از بزرگترین اعتراضات صنفی خود معلمان در یکی دو دهه اخیر به شمار میره و گفته که این یه دهی معلم ها رو تحریک میکنن که سر کلاس درس نرن. البته این یه عده مشخص نکرده، ولی احتمالا اشارش به تشکل های صنفی معلمان هست. اینو هم میگم که در همین 2-3 روز گذشته چندین تن از معلمان بازداشت شدن، شماری از اونها آزاد شدن، ولی هنوز 1-2 نفر از اونها زندانی هن. ضمن این که خیلی احضار هم بوده که اینها در تجمعها و تحصنها شرکت نکنن.
روز به اشاره داشتی به اینکه معلمان کشور سال هاست که این مطالبات رو دارن و همچنین اینکه از این دور اخیر اعتراض گسترده آموزگاران هم انتقاد شده. خواسته های معلمان فراتر از تنها این
طرح رتبه بندیه.
دقیقاً بحث داشت، چون اونها خواستار همچنین خواستار اجرای قانون همسانسازی حقوق هستن برای بازنشستگان، پرداخت پاداش پایان خدمت هستش، اینکه نیروهای خدماتی مدارس خواستارشون برآورده بشه، معلمان خرید خدمات که دستمزدشون حتی از دستمزد یک کارگر متحلی مشمول آن کار کمتر هست رسمی بشن، آموزش رایگان و با کیفیت برای دانش آموزان بر اساس اساسی قانون اساسی باشه، در این حال بر اساس اصول قانون اساسی زبان مادری آموزشش انجام بشه در مدارس و همینطور معلمان زندانی آزاد بشن و برخوردهای امنیتی قضایی پایان پیدا بکنه، به خصوص که شماری از معلمان از چندین سال پیش احکام زندان دریافت کردن، شماری از اونها در زندان هستند.
خواسته های آموزگاران ایران و وعده های جدید مقامات روز به بلهری گزارش میداد.
این صدا صدای رادیو فرداست.
گزارش ها کیست؟ یک وبسایت پخش شبکه‌های رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی، همونگونه که پیشتر در اخبار شنیدید، روز گذشته 12 بهمن مصادف با سالروز ورود آیت الله خمینی به ایران توسط یک گروه سایبری هک شده است. گروه سایبری موسوم به عدالت علی با اعلام این اقدام خود به رادیو فردا ویدیویی از این هک را ارسال و سایت تلویزیون نیز اختلال در سیستم خود را تایید کرده است. در ویدیوی ارسالی فردی نقابدار در جریان هک سایت تلویزیون پیامی ضد حکومتی می‌دهد. پیشتر نیز گروه سایبری نامبرده ویدیوهایی را در اختیار رادیو فردا و رسانه‌های دیگر قرار داده بود که حاوی تصاویری از وضعیت داخل زندان‌های جمهوری اسلامی بود. اخیراً نیز گزارش‌هایی از هک شدن بعضی شبکه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای لحظاتی منتشر شدند. امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری در آمریکا، درباره هک شدن سایت تلویزیون به رادیو فردا می‌گوید:
در این مورد اطلاعات چندان زیادی ما نداریم. وبسایت تلویزیون وبسایتی هستش که پخش زنده میکنه تمامی در واقع شبکه‌های صدا و سیما رو. ما نمیدونیم که آیا این وبسایت دچار در واقع این مسئله شده یا آیا در صدا و سیما این اتفاق افتاده و به دلیل اینکه اینا داشتن پخش زنده میکردن در واقع این تصاویر روی وبسایت تلویزیون دیده شده. و متاسفانه میگم جزئیات خیلی زیادی نمیدونه، ولی به هر حال مسئله که هستش اینه که ما طی ماهای گذشته شاهد این بودیم که حمله های سایبری متعددی در ایران اتفاق افتاده. برخی از اونها حمله های خیلی بزرگی بودن، مثل مورد پمپ بنزین ها، و برخی ها هم در واقع مواردی بودن که همچنان توشون شک و شبهه در مورد چگونگی و عامل انجامشون هست. ولی در مجموع میتونیم اینطور نتیجه بگیریم که زیرساخت‌های اینترنتی در ایران دچار مشکلات امنیتی متعددی هست و این مشکلات هم بهش رسیدگی نمیشه. در نتیجه احتمالاً ما شاهد حمله‌های بیشتر هم خواهیم بود.
این پیامی که این گروه در وبسایت تلویزیون منتشر کرده یکی دو دقیقه است، فردی که نقاب داره یک جوری تداعی میکنه اون تصویر گروه هکرز انونیموس یا همون هکرهای ناشناس رو که خب در سالهای گذشته حملات سایبری زیادی داشتن، متعددی داشتن به وبسایت ها و جاهای عمده. آیا ارتباطی میتونه وجود داشته باشه یا اینکه گروهی هستش که برای خودش این اقدامات رو صورت میده؟
نه، من بعید میدونم ارتباطی وجود داشته باشه. هکرهای انانیمس در واقع اونها گروه خیلی متشکل و در واقع میشه گفتش سازماندهی درستی دارن و همشون هم در واقع وقتی که اقدام به هک جایی بکنن خودشون اعلام میکنن که این کار رو ما کردیم و جزئیاتش رو هم معمولا منتشر میکنن. این رو در واقع من چون که دیدم این یک کانال تلگرامی به نام همون گروه هکری عدالت علی حالا اونا ادعا میکنن، ما نمیدونیم اونا کردن یا نکردن یا از چند و چونش مطلع نیستیم، اما اون گروه داره ادعا میکنه. و این تصویر ماسک هم در واقع تصویری هستش که شده سمبل اقدام های هکری. اگه شما ببینین تو خیلی از فیلم ها حتی هم از این استفاده میکنن، خیلی از لوگوها تو خیلی از وبسایت ها جاهای مختلف. الزاما به این معنی نیستش که هکرای انانیمس دارن این کارو میکنن، کما اینکه میگم اونها معمولا اگر که اقدام به کاری انجام بدن خیلی رسمی با جزئیات و دقیق مشخص میکنن و اعلام میکنن که مسئولیت اون هک با اون گروه هستش. ولی در این مورد چنین اقدامی صورت نگرفته و بعید هم میدونم ربطی داشته باشه به این گروه.
خب همین گروه پیشتر شبکه‌های دوربین‌های مداربسته داخل زندان رو هک کرده بود و تصاویرش رو منتشر کرده بود. یک چنین گروهی آیا در خارج میتونه این کار انجام بده؟ در داخل هم میتونه انجام بده؟
ببینید واقعیتش اینه که این گروه در واقع کارهاشون در حاله از ابهام قرار داره. یعنی ما واقعیتش اینه که جزئیات فنی از اینکه چطور این اقدام صورت گرفته نمیدونیم. در مورد کارهای این گروه من اینطور فکر میکردم، همین که در نشریات آلمانی یک محقق امنیت سایبری در واقع خیلی این مسئله رو در واقع رد میکنه که الزاماً این گروه دارن این کار رو میکنن. به نظر میادش که ارتباطاتی در درون باید وجود داشته باشه، یعنی یک عنصر انسانی چه در درون زندان اوین چه در این مورد میتونه در واقع دست به این اقدام بزنه و حالا یا بهشون اطلاع بده که چطور این سیستم ها دارن کار میکنن یا حالا بدافزاری در اونجا قرار بده. و فکر نمیکنم من الزاماً از بیرون باشه. به هر حال ما جزئیات فنی نمیدونیم و اینها همش در واقع با حاصل همین اطلاعات ناقصی است که در اینترنت وجود داره و نمیتونیم خیلی 100% و دقیق هر کدوم از اینها رو چه رد بکنیم چه تایید بکنیم.
ضمن اینکه احتمال چنین اقدامات یا حرکاتی توسط حکومت را نیز نمیتوان از نظر دور داشت. امیر رشیدی کارشناس مسائل سایبری بود، امنیت سایبری در آمریکا.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفت شب.
شماری از رسانه‌های خبری بین‌المللی گزارش دادند امیر قطر در دیدار با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن درباره ایران و مذاکرات احیای برجام گفتگو کرده است. وزیر خارجه قطر هفته گذشته در سفر به تهران با مقامات ارشد جمهوری اسلامی ملاقات داشت و گفته می شود که یکی از محورهای دیدار امیر قطر با مقامات ایالات متحده در واشنگتن ارسال پیام یا نقطه نظرات مقامات جمهوری اسلامی به رئیس جمهوری آمریکاست. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می دهد.
در ادامه نقش آفرینی قطر در تحولات منطقه‌ای، این کشور قصد دارد تا در پرونده پیچیده هسته‌ای ایران نیز برای خود نقش بیشتری را تعریف کند. در سفر امیر قطر، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی به آمریکا گفته شده که این کشور برای نزدیک کردن دیدگاه‌های ایران و ایالات متحده به یکدیگر تلاش می‌کند. وزیر خارجه قطر هفته گذشته پیش از سفر امیر قطر به آمریکا به تهران سفر کرد و با مقامات ارشد دولت ایران، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور و حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه دیدار کرده بود. پیشتر برخی محافل سیاسی و رسانه‌ای از جمله خبرگزاری رویترز گزارش داده بودند که امیر قطر در دیدار با جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، درباره مسئله ایران و مذاکرات احیای برجام گفتگو خواهد کرد. در میان کشورهای خلیج فارس، قطر و عمان روابط نزدیکی با ایران دارند. حتی برخی از رسانه‌ها از رایزنی هفته گذشته وزیر خارجه قطر در تهران درباره آزادی زندانیان دو تابعیتی در ایران خبر داده بودند، نقشی که پیشتر عمان در آن فعال بوده است. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل در ازمیر ترکیه، در ارزیابی نقش قطر در پرونده هسته ایران به رادیو فردا میگوید:
ببینید، بعد از اون برگزاری 41 اجلاس شورای همکاری خلیج فارس موسوم به اجلاس الاولا که در عربستان در ژانویه 2001 برگزار شد و به موجب اون محاصره و تحریم قطر به اتمام در واقع رسید، قطر تونسته مشکلات رو در داخل شورای همکاری خلیج فارس حل بکنه و همین مسئله که تونسته مشکلات رو در داخل حل بکنه در شورای همکاری خلیج فارس باعث شده که تبدیل بشه به یک وزن دیپلماتیک که بتونه روی تحولات منطقه‌ای تأثیر بگذاره. یکی از این تحولات منطقه‌ای که قطر به نظر میرسه روش تمرکز کرده مناقشه ایران با غرب هستش. البته این رو اشاره بکنم که در اون بحران قطر، جمهوری اسلامی و ترکیه جزو معدود کشورهایی بودن که از قطر تا آخر ماجرا حمایت کردن و الان هم قطر به نظر میاد داره سعی میکنه از اون وضع دیپلماتیک خودش برای ایران و برای منافع خودش استفاده بکنه. آقای محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر، پنجشنبه گذشته، یعنی 4 روز قبل از سفر امیر قطر به واشنگتن به ایران سفر کرد. به گفته خود وزیر امور خارجه قطر، این کشور داره سعی میکنه که از این کانال‌های موجود برای نزدیک کردن مواضع ایران و آمریکا استفاده بکنه. برای به نظر میرسه که قطر نه فقط نقش پیام رسانه به واشنگتن رو، که بلکه نقش میانجیگر رو هم داره ایفا میکنه، چون قطری‌ها به خوبی میدونن که اگر مذاکرات در وین به شکست بیانجامه، منطقه خلیج فارس به احتمال زیاد دوباره تبدیل به کانون تنش خواهد شد، شبیه اتفاقاتی که در رابطه با جنگ نفتکشا رو خواهد داد دوباره ما شاهد اون خواهیم بود، و به همین خاطر لازم است از نظر اونها که ثبات نسبی در منطقه حتما برقرار بشه.
در همین حال موقعیت ویژه قطر در منطقه خلیج فارس و میزبانی این کشور از بزرگترین پایگاه هوایی آمریکا در غرب آسیا، این کشور بسیار کوچک منطقه را با توجه به منابع سرشار انرژی که دارد به متحدی ویژه برای ایالات متحده ساخته است، به طوری که آمریکا قصد دارد این کشور را به عنوان یکی از متحدان اصلی غیر عضو سازمان ناتو معرفی کند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا این خبر را در دیدار دوشنبه هفته جاری امیر قطر در کاخ سفید اعلام کرد. حسین آقایی، تحلیلگر روابط بین الملل، در این باره به رادیو فردا میگوید:
به نظر میرسه که نقش بسیار مهمی رو قطر در تغییر و تحولات منطقه‌ای ایفا بکنه. این رو نه فقط تو در واقع مسئله بحران غرب و ایران ما شاهد هستیم، بلکه روی مناقشه فلسطین و اسرائیل همین نقشی که قطر بازی میکنه رو ما میبینیم. البته قطری‌ها از حماس حمایت میکنن. در موضوع افغانستان این قطر بود که به خروج نظامیان آمریکایی و شهروندان افغان از کابل کمک کرد با پروازهای چارتری که در اختیار آمریکایی‌ها قرار میدادن. قطر خودش بارها میزبان هیئت‌های افغان و طالبان و مقامات آمریکایی در دوحه بوده. در موضوع سوریه در مارس 2021 دوحه میزبان نشست مقامات قطر، ترکیه و روسیه در خصوص دستیابی به یک راه حل سیاسی در مورد بحران سوریه بود، نشست کم نظیری بودش. در موضوع اوکراین با توجه به اینکه ما تهدید روسیه مبنی بر قطع صادرات گاز این کشور به اروپا رو در واقع می‌بینیم، امیر قطر بخش از هدفش به سفرش به آمریکا این بوده که اون بحث ارسال گاز ال‌ان‌جی قطر رو به اروپایی‌ها مطرح بکنه. برای این در موضوع اوکراین هم داره قطر نقش بازی می‌کنه. در موضوع ایران هم به نظر میاد که داره نقش میانجیگر رو ایفا می‌کنه، و این رو هم نباید نادیده بگیریم که اساساً همکاری‌های امنیتی دفاعی قطر و ایالات متحده بسیار جامع و فراگیر است. قطر مقر فرماندهی سنتکام و میزبان پایگاه هوایی الودید در جنوب غربی دوحه هست و پایگاه دریایی حمد هم در واقع میزبانی میکنه. 10,000 سرباز آمریکایی در قطر حضور دارن. در تحلیل نهایی من تصور میکنم که اون نقشی رو که اوباما به طور مثال برای ترکیه متصور بود در دوران ریاست جمهوری خودش، که البته اون ترکیه و آمریکا با هم دیگه دچار اختلاف شدن، و نقشی که ترامپ برای عربستان و اسرائیل در واقع ترسیم کرده بود در دوران ریاست جمهوری خودش و تا یه حدی به یک جاهای رسید، این نقش رو داره دولت بایدن برای قطر و تا حدی امارات ترسیم میکنه. بنابراین به نظر میرسه که قطر در معادلات در واقع منطقه‌ای با توجه به حمایتی که واشنگتن از اون خواهد کرد به لحاظ دیپلماتیک و البته حالا اون همکاری امنیتی و نظامی، نقش بسیار مهمی رو قطر توی تحولات منطقه‌ای ایفا خواهد کرد.
در بحبوحه بحران اوکراین، غرب به دنبال تأمین کنندگانی برای جایگزینی گاز وارداتی از روسیه است تا در صورت حمله روسیه به اوکراین از کمبود انرژی در اروپا جلوگیری شود. به نوشته خبرگزاری ها با توجه به اینکه قطر دارای یکی از بزرگترین منابع گازی جهان است، تصمیم جو بایدن در معرفی قطر به عنوان متحد ویژه آمریکا می تواند به بحران احتمالی کمبود گاز در اروپا مرتبط باشد.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد دارم. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه شب.
سازمان حقوق بشر ایران در روزهای گذشته نشستی با عنوان ایران و گذار از استبداد با هدف انتقال مباحث آکادمیک و تخصصی به بدنه جامعه و ایجاد گفتگو میان شهروندان و کارشناسان حوزه‌های گوناگون برگزار کرده است. در نخستین دور این کنفرانس ها روز دوشنبه کارشناسان ایرانی و غیر ایرانی از موارد مربوط به گذار، عدالت انتقالی، چالش های مختلف اجتماعی و زیست محیطی صحبت کردند. کیانوش فرید از رادیو فردا گزارشی دارد از دومین روز این وبینار.
شماری از کارشناسان و فعالان حقوق مدنی در دومین روز کنفرانس ایران و گذار از استبداد دیدگاه‌های خود را درباره راه‌های گذار، موانع و اقدامات ضروری برای انجام این گذار مطرح کردند. این کنفرانس دو روزه به شکل اینترنتی روز دوشنبه و سه‌شنبه 11 و 12 بهمن ماه از سوی سازمان حقوق بشر ایران برگزار شد. سازمان حقوق بشر ایران هدف از برگزاری این وبینار را انتقال مباحث آکادمیک و تخصصی به بدنه جامعه و ایجاد گفتگو میان شهروندان و متخصصان حوزه‌های مختلف اعلام کرده است. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره گفت جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته هیچ وقت تا این حد با بحران‌های مختلف روبرو نبوده است. برای همین برای اطمینان از رعایت حقوق بشر در آینده ایران، چه در دوران انتقالی و چه پس از آن، به سلسله بحث‌های عمومی در مورد زوایای مختلف گذار نیاز داریم. در روز دوم این کنفرانس، رها بحرینی حقوقدان، فرنگیس بیات متخصص در حوزه روابط بین الملل، مهرانگیز کار حقوقدان و کنشگر حقوق بین الملل و کاوه مدنی محقق در حوزه محیط زیست سخن گفتند. رها بحرینی حقوقدان با تخصص حقوق بشر بین الملل و محقق در بخش ایران در عفو بین الملل که در این کنفرانس به صورت مستقل شرکت کرده بود، در گفتگوی با رادیو فردا درباره مفهوم عدالت انتقالی گفت.
عدالت انتقالی در کشورهای موضوعیت پیدا کرده که در فرایند عبور از یک نظام استبدادی یا تمامیت خواه به سمت دموکراسی بودند و در این فرایند به دنبال رویه ها و راهکارهایی بودند برای رسیدگی به جنایت ها و بی‌عدالتی هایی که در گذشته صورت گرفته و برای سالها یا حتی دهه ها نه به اونها رسیدگی شده و نه مسببان اون مجازات شدند. در این حال عدالت انتقالی به دنبال اینه که روند رسیدگی و پرده برداشتن از حقایق و ایجاد پاسخگویی و پایان دادن به مسئولیت همراه با معیارهای دادرسی منصفانه صورت بگیره و منجر به وقوع یک چرخه جدید از خشونت و نقض حقوق بشر نشه.
فرنگیس بیات دیگر سخنران این وبینار نیز با اشاره به شیوه‌های مختلف گذار به دموکراسی و وضعیت خاص ایران به ویژه از نظر نقض گسترده حقوق بشر، تسلط روح انتقام بر قوانین و مناسبات جمهوری اسلامی را از دلایل نقض گسترده حقوق بشر دانست.
من در مورد ویژگی‌های نظام سیاسی ایران و چالش عدالت در چنین شرایطی مشخصاً بر ویژگی‌های سیاسی و نحوه سرکوب در جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر متمرکز می‌شم و از این در واقع ایده دفاع می‌کنم که ما در یک وضعیتی هستیم که مجبوریم ایده عدالت رو موظف به متوقف کردن خشونت بکنیم و ما متأسفانه با فرصت تحقق عدالت فعلا فاصله داریم و در واقع فاصله کلی و تفاوت کلی هم که من فکر میکنم با عدالت گذاری در چنین شرایطی داشته باشیم از همینجا نشأت میگیره.
مهرانگیز کار حقوقدان نیز در این وبینار اظهار امیدواری کرد که عدالت انتقامی به طور شتاب زده انتخاب نشود، زیرا چنین کاری باعث خواهد شد که حکومت دموکراتیک در همان آغاز کار خود تکیگاه اصلیش یعنی قوه قضاییه مستقل را از دست بدهد و این روند اگر کنترل نشود دادخواهی به خونخواهی و قصاصهای فردی و جمعی بدل خواهد شد. کاوه مدنی، استاد و محقق در حوزه محیط زیست، نیز در این وبینار تأکید کرد که در مبارزات سیاسی و تلاش برای احقاق حقوق بشر کمتر به مسئله محیط زیست توجه می شود، اما واقعیت این است که تحقق حقوق بشر بدون پرداختن به محیط زیست عملا ممکن نیست و محیط زیست نقشی محوری در توسعه پایدار دارد. در این وبینار دو روزه کارشناسان ایرانی و غیر ایرانی در سلسله‌ای از موارد مربوط به گذار، عدالت انتقالی، چالش‌های مختلف اجتماعی و زیست محیطی صحبت کردند و تجربه گذار در کشورهای دیگر را مطرح کردند. قرار است این مجموعه صحبت‌ها به صورت یک کتاب به دو زبان فارسی و انگلیسی به زودی روانه بازار کتاب شود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ایران که به جام جهانی راه یافته بود، شاید بهتر بود ملی پوشان جوانتر به میدان می رفتن. اخبار ورزشی را همراه با تازه ترین نتایج رقابت های جام جهانی در قاره آسیا از فریبرز غریب می شنویم.
در ادامه رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2022 در آسیا و از هفته هشتم این بازی‌ها سه‌شنبه شب، تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه بدون تماشاگر آزادی تهران تیم امارات را با یک گل شکست داد تا همچنان رکورد شکست ناپذیری خود را در این مسابقات حفظ کند. تیم ایران در نیمه اول این دیدار در دقیقه 44 توسط مهدی طارمی به گل رسید و از ابتدای نیمه دوم دقیقه 49 با اخراج صادق محرمی 10 نفره به بازی ادامه داد. علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران در پایان بازی با امارات در مورد این دیدار گفت:
بعد از 20 دقیقه فکر می‌کنم خیلی بهتر بازی کردیم، موقعیت‌های خیلی خوبی رو خلق کردیم. نیمه دوم فکر می‌کنم تقریبا هیچ موقعیتی رو ندادیم به غیر از چند تا سانتی که جنایی شد، ولی خب به 10 نفری مقدار کارمون رو سخت کرد، ولی بازم میتونستیم بیشتر از یه گل بزنیم. برامون خیلی مهم بود که بتونیم این روند رو به جلو رو محکم قدم برداریم تو این بازی هم، و خدا رو شکر بازی قبل فکر می‌کنم بازی فوق‌العاده خوبی رو اجرا کردیم و رفتن به جام جهانی رو قطعی کردیم. این بازی دوست داشتیم که این روند اون ادامه بدیم.
روز سه‌شنبه همچنین در دو مسابقه دیگر گروه ایران بازی لبنان و عراق به تساوی 1-1 انجامید و کره جنوبی با پیروزی 2 برابر سوریه بعد از تیم ایران به عنوان دومین تیم گروه اول انتخابی آسیا صعود مستقیمش را به جام جهانی قطعی کرد. دو بازی آخر مرحله گروهی انتخابی جام جهانی که در کسب سرگروهی نقش مهمی دارد در فروردین ماه سال آینده برگزار خواهد شد که ایران ابتدا روز 4 فروردین در خاک کره جنوبی به دیدار این تیم می رود و در آخرین بازی روز 9 فروردین در ورزشگاه آزادی تیم لبنان را پیش رو دارد. در جدول گروه اول انتخابی در آسیا در حال حاضر ایران با 7 پیروزی و 1 تساوی با 22 امتیاز در صدر ایستاده و کره جنوبی با 20 امتیاز دوم است. امارات با 9، لبنان با 6 و عراق هم با 5 امتیاز سوم تا پنجم هستند و در دو هفته پایانی باید بر سر سهمیه پلی‌آف این گروه رقابت کنند. سوریه هم با 2 امتیاز بدون شانس در رتبه 6 گروه 1 آسیا ایستاده. اما در گروه دوم انتخابی آسیا سرنوشت دو تیم صعود کننده مستقیم به جام جهانی به دو هفته پایانی کشیده شد. در بازی‌های روز گذشته گروه دو ژاپن 2-0 عربستان را شکست داد، ویتنام 3-1 از سد چین گذشت و دیدار استرالیا با عمان به تساوی 2-2 انجامید. در این گروه سه تیم عربستان با 19، ژاپن با 18 و استرالیا با 15 امتیاز اول تا سومند و از شانس‌های صعود به جام جهانی هستند. سه تیم عمان، چین و ویتنام هم به ترتیب در ردیف‌های 4 تا 6 ایستاده‌اند و شانسی برای صعود ندارند. فریبرز فریب، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042 02 21 12 21 12 و 13 اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هر ساعت در ادامه برنامه هفتگی در حیطه مسائل اجتماعی.
جامعه
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا با من فهیم خضر حیدری خوش آمدید. دوم فوریه روز جهانی تالاب‌ها، World Wetlands Day، روزی که برای جهان مهم است و برای ایران ای بسا حیاتی. در فوریه سال 1971 که روز جهانی تالاب‌ها برای اولین بار در شهر زیبای رامسر در ایران تصویب می‌شد، هنوز ایران سرزمینی بود پر از تالاب‌های پرآب، تالاب‌های شور و تالاب‌های شیرین. آن روز دولت ایران و دولت‌های مهمانش کنوانسیون رامسر را برای حفظ و نگهداری تالاب‌های ایران امضا می‌کردند و نام تالاب‌های مهم جهان را به فهرست رامسر می‌افزودند و امروز فقط 33% از کل تالاب‌های 100 سال گذشته ایران هنوز باقی است. تالاب در ایران پدیده است رو به انقراض. شاید بپرسید میان این همه مشکل و بحران‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، حالا تالاب‌ها باشند یا نباشند چه اهمیتی دارد؟ شاید بخواهید بدانید که تالاب می‌خواهیم چه کار. سام خسروی فرد، متخصص محیط زیست و دکترای زیست جغرافیا از دانشگاه توئنته هلند، با آوردن مثالی از تالاب بین‌المللی بختگان پاسخ می‌دهد.
من فکر می‌کنم یه مثالی بزنیم بد نباشه، در ارتباط با دریچه بختگان یا همون تالاب بین‌المللی بختگان. این تالاب دو رودخانه، از طریق دو رودخانه تغذیه میشه، رودخانه کور و سیون، و خب روی هر دو رودخانه هم سد زدن. از سال 1386 به این طرف دریاچه به تدریج کوچیک و کوچیکتر شد و بختگان که یک زمانی 120 هزار هکتار مساحت داشت، امروز به قدری خوش شده که شما با یه پژو 206 به راحتی میتونید با سرعت 80 کیلومتر در کف این دریاچه برونید و به هر طرف که دلتون میخواد برید. یکی از کارهایی که دریاچه ها و تالاب ها میکنن و همینجور بختگان هم میکرد، علاوه بر این که خب معمن گیاهان و جانوران و این چیزا هستن و از نظر شرایط طبیعی فضایی رو برای تنوع زیستی ایجاد میکنن، تعدیل کننده هوا هم هستن. در واقع رطوبت رو در منطقه تا اندازه افزایش میدن، میتونن جذب کننده گرد و غبار و ریزگردها باشن. وقتی که خوش میشن خب طبیعتا خودشون تبدیل میشن به یک منبعی برای گرد و غبار. تالاب ها و دریاچه ها در پایین دست حوزه های آبریز هستن، یعنی رودخونه ها در نهایت منتهی میشن به این پهنه های آبی. با خوش شدن این در واقع تالاب ها، اتفاقی که میفته تمام رسوبات، مواد سمی، مواد شیمیایی و غیره، مواد بیماریزا که در کف تالاب ها و دریاچه ها بودن، با کوچک وزش کوچکترین بادی میتونه در معرض در واقع افراد قرار بگیره، به مردم منتقل بشه.
تالاب ها اکوسیستم های متنوع زیست شناختی هستند که زیستگاه بسیاری از گونه ها را فراهم می کنند. تالاب ها سدهای طبیعی در برابر طوفان و سیلند و می توانند در پرورش ماهی ها، تولید مواد گیاهی و ذخیره سازی آب نقش داشته باشند، هوای محلی را تعدیل کنند و از عوامل پیشگیری از فرسایش خاک و البته از جاذبه های گردشگری هم باشند. با این همه خیلی از تالاب‌های ایران دیگر امروز وجود ندارند، خشک شدند یا بیرمق و در آستانه نابودی‌اند.
در کنوانسیون رامسر ما فهرستی داریم که نام تالاب‌های با اهمیت بین‌المللی و در معرض تخریب و نابودی بر اثر دخالت انسانی در اون قرار می‌گیره، به نام فهرست مونترو. از گذشته نام 7 تالاب در ایران در این فهرست بود که شامل تالاب انزلی، هامون، هرسه، هامون پوزک و صابری و هلمند، تالاب کمجان در فارس، شادگان در خوزستان، شورگور، یادگارلو و درگ سنگی در حوالی دریاچه ارومیه و هورالعظیم در این فهرست مونترو ثبت شده بود. اما مسئله اینه که تقریبا امروز همه تالاب‌های ایران که در فهرست رامسر ثبت شده یا حتی ثبت هم نشده در فهرست رامسر وضع وخیمی دارند.
و البته از نابودی تالاب‌ها در سطح جهانی هم می‌گوید. با این حال شتاب از میان رفتن تالاب‌ها در ایران را
بیشتر می داند.
بیش از 12 میلیون کیلومتر مربع، یعنی در واقع به اندازه مساحت کشور گرینلند، ما تالاب بین المللی داریم که سرعت نابودیشون 3 برابر بیش از میزان پیشبینی های گذشته است. بین سالهای 1970 تا 2015 نزدیک به 35% و در بعضی گزارش ها بین سالهای 1970 تا امروز نزدیک 50% تالاب های جهان از بین رفته. شدت این تخریب ها البته از سال 2000 به این طرف هم رو به افزایش بوده و بیشتر شده. این وضعیت نابودی تالاب ها تقریبا در همه جای جهان وجود داره، ولی به نظرم ما در ایران با یک شدت بیشتری داریم به سمت قهقرا پیش میریم و تالاب هامون رو یکی بعد از دیگری از دست میدیم.
تالاب ها در سراسر ایران در معرض خطرند، خطرهایی که اجتناب پذیرند و ای بسا با مدیریت منطقی کاملا از بین بروند. مثلا میتوان فاضلاب روانه تالاب نکرد. اینجا منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست، از وضعیتی که تالاب زریبار را به نابودی کشانده میگوید.
ما در اونجا شاهد پدیده یوتروفیکیشن هستیم، پدیده‌ای که به علت وجود عنصر خصوصا فسفر هست که ناشی از کودهای شیمیایی که سرازیر شده به دریاچه و ناشی از فاضلابی هست که به دریاچه هم وارد میشه، فاضلاب روستایی و شهری که در اونجا هست، حدود 6% فاضلاب خانگی شهر مریوان و 35% فاضلاب روستاهای حاشیه تالاب به طور مستقیم یا غیر مستقیم روانه تالاب می‌گردند که تونسته بر میزان اکسیژن دریاچه تاثیرگذار باشه و حیات اون اکوسیستم رو تهدید بکنه.
نه فقط تالاب‌ها، که دریاچه‌های ایران هم در تمام این سال‌ها در حال نابودی‌اند. پروژه‌های سدسازی و کشاورزی سپاه پاسداران و نهادهای وابسته و نزدیک به حکومت اثر نابودکننده‌ای بر تمام تالاب‌ها و دریاچه‌های ایران بر جا گذاشته. منصور سهرابی:
از جمله در پروژه انتقال آب از زاب کوچک به دریاچه ارومیه که اثرات مخرب فراوان زیست محیطی رو در آینده خواهد داشت، شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران فعال هستند. همه ما هم شاهد هستیم که دریاچه ارومیه نتونسته نه تنها احیا بشه، بلکه داره به سمت خشک شدن کامل گام برمی‌دارد. این در حالی است که ستاد احیای دریاچه ارومیه بیش از 15000 میلیارد تومان برای احیای دریاچه بودجه صرف کردند، اما امروزی که من در خدمت شما هستم آب دریاچه کمتر از 2 میلیارد متر مکعب است.
و سام خسروی فرد که از عواقب این خشکیدگی و نابودی تالاب‌ها و دریاچه‌ها میگوید، او از تالاب بختگان مثال میزند.
اثر تعدیل کنندگی هوا کاهش پیدا میکنه، در نتیجه تبخیر و میزان تبخیر بیشتر میشه و مصرف آب به مراتب بالاتر میره. خشکسالی رو هم که داریم، آب کمتری به مراتب به باغ‌ها میرسه و در نهایت باغ‌ها به تدریج احتمال داره که در آینده خشک بشن. تقریبا مثل بلایی که سر خیلی از باغ‌های پسته در استان کرمان اومد. تغییر سیمای اکوسیستم سیستم این منطقه هم باید ازش غافل نشیم، یعنی از بین رفتن بخشی از گیاهان و خب کاهش رطوبت حتی باعث شده که بر اساس مطالعه‌ای که انجام شده دانشگاه شهید بهشتی انجام داده، افزایش مصرف برق رو هم اونجا شاهد باشیم. و خب میدونید بعد از اینکه دریاچه خشک میشه دیگه اون فعالیت‌های گردشگری و درآمدهای ناشی از گردشگری هم به دنبال اون از بین خواهد رفت.
سدسازی‌های بی‌رویه و بی‌دلیل، انحراف مسیر آب، سوء مدیریت، دستکاری‌های سودجویانه انسانی و صنعتی و البته خشکسالی فزاینده، همه و همه سبب شده ایران هر روز بیش از دیروز تالاب‌های خود را از دست بدهد. خبری که همه آن را می‌دانیم و هشداری که سال‌هاست داده می‌شود، اما روند نابودی را نه متوقف کرده نه حتی کند. سام خسروی فرد:
من فکر میکنم قدم بعدی میتونه این باشه که صدامون رو به گوش جهان برسونیم، چون به هر حال همگی ساکن یک کشتی هستیم و خب نابودی ایران یعنی نابودی بخشی از این کشتی، و امروز هم همه میدونن که مسائل محیط زیست مرز سیاسی نمیشناسه. بنابراین شاید باستا به این صداها در جامعه جهانی بتونه اندکی مؤثر باشه، فشارهایی به رژیم وارد بشه برای اینکه جلوی تخریب‌ها رو بگیره، فشارهای سیاسی منظورم است. اما این هم خیلی کار بزرگیه به نظرم، برای اینکه همونجور که میبینیم در رسانه‌های غربی، در دانشگاه‌ها، در اتاق‌های فکر و اندیشه این طرف آب هم کسانی هستند که تمام قد از این رژیم مخرب محیط زیست در ایران دفاع میکنن و احتمالاً مجالی نخواهند داد.
صدها، پسماندها، ساخت و سازهای غیر مجاز، فاضلاب‌ها، شیرابه‌های زباله‌ها و تخریب دیگر رمق چندانی برای تالاب‌های ایران باقی نگذاشتند. نیم قرن پس از کنوانسیون رامسر، ایران در آستانه از دست دادن همه تالاب‌های روزی خرم و آبادان خود است. من فهیمه خضر حیدری هستم. مرسی که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید.